بسم الله الرحمن الرحیم. در اصل تدریج عرض کردیم که ممکن است کسی به تدریج در بیان احکام و ابلاغ احکام و تکالیف در قرآن و سیره معصومین و بیانات معصومین تمسک بکنه و بر اساس اون بگه که تدریج جایز بلکه واجبه. این استدلال اولیه‌ای بود که دیروز عرض کردیم. منتها ما قبل از این که به صغرای مسئله و تطبیقش بر بحث بپردازیم، گفته شد که این موضوع از لحاظ کبروی و اصولی قابل یک توجه و تأمل و کبرا هم کبرای مهمی است، یعنی قاعده ای است که خیلی جاها می شود مورد توجه قرار داد و هم در قرآن هم در روایات. و به اختصار و اجمال و یا تفصیل تا دیروز عرض کردیم که ما وقتی که میخواییم از معصوم بهره ببریم و به او مراجعه بکنیم، یک باره که به افعال او نگاه میکنیم، او همون سیره مشهور است که ببینیم چه کرد و چه نکرد. یک بار است که به اقوال او مراجعه میکنیم، به گفتارهای معصوم و همینطور گفتارهای خداوند که در آینه وحی و قرآن تجلی کرده مراجعه میکنی. خب اینا اقواله، منتها در اقوال ما با دو روی کرد میتوانیم مواجه بشویم. یک روی کرد اینه که مقول قول را ببینیم چیست، به ما چی گفتند و چه مفادی در قالب اقوال ریختن، از اهم از معارف و عقاید و اخلاق و احکام و امثال اینها. این یکیه که این ما در اصول قواعد اصولی بخش زیادش برای اینه که بتوانیم از این مقول قولها استفاده بکنیم و حدود دلالت این اقوال قرآنی و روایی رو مشخص بکنیم. این روی کرده که ببینیم چی گفته. اما روی کرده دوم اینه که ببینیم چگونه گفته است. این چگونه گفته است روی کرده دومه. شما همین الان هم که میخواید برید یه سخنرانی رو باش مواجه بشید یا یک کتابی گفتاری چیزی، همین دو روی کرد دارید. یک بار میرید ببینید که چیا نوشته، چیا گفته. یک بار میرید ببینید که چگونه گفته، بر این گفته او چه قواعدی حاکمه، و از اون میخواید یه چیزایی رو کشف بکنی. این دو نوع مواجهه با اقوال هست. پس وقتی که ما میگیم سنت عبارت هست از قول و فعل و تقریر، اون فعل میشه سیره، سیره رفتاری و عملی. اما در خود اون قول معتبر، قول یا غیر معتبر، در قول که وارد می شوید، همونجا شما دو رویکرد می تونید داشته باشید. یه رویکرد اینه که چی گفته، یه رویکرد اینه که چگونه گفته. در این رویکرد دوم به اقوال، شما در صدد کشف قوانین حاکمه بر این قولید که چگونه حرف زده. این حالا از تون صدا شما بگیرید که چگونگی اون اصوات اوست که زیر و بمی که داره، تا بیاد چگونگی چینش الفاظش، استفادهش از استعاره، کنایه، صحبت کردنش در در چه شرایطی، در چه احوالی، چه در اوضاعی، همه اینا اوصاف قول میشه. پس ما در رویکرد اول دنبال کشف مقول هستیم مفاد سخن را دنبال میکنیم، خود اون قواعدی داره که این مفاد را چگونه میشه تفسیر کرد. علم اصول هم بخش عمده اون قواعدی است برای تبیین و تفسیر مفاد قول. اما در نگاه دوم دنبال اینیم که از چگونه گفتن او و کیفیت سخن و کلام او بهره‌ای ببریم یا اون را تحلیل بکنیم، تفسیر بکنیم. اون وقت شما در همجام همین دو تفسیر دارید. قرآن را دو جور میشه تفسیر کرد. یک تفسیر قرآن داریم عبارت است از تفسیر مفاد قرآن، که مفاد قرآن را تفسیر بکنیم. این تفسیر اقواله، تفسیر مفاده، تفسیر برای کشف مدالیل قرآنی است که این قرآن تو این سوره حمد و بقره و هر جای دیگری با روش ترتیبی و عرض شود که موضوعی و انواع روش ها ببینیم این مفاد ها چیه. این تفسیر اقواله. تو حدیث هم همینطور شما تفسیر اقوال میکنید، میرید ببینید مفادی که در کافی آمده، در نمیدونم نهج البلاغه آمده، اینا چه مفادهایی است. امیرالمومنین راجع به دنیا مثلا چجوری چه مطالبی بیان فرموده، دنیا را چگونه تفسیر کرده، اینا مدالیل اقوال را تفسیر میکنه. این تفسیر نوع اوله. ولی یه تفسیر فرامتنی، فرامدلولی و با نگاه درجه دو داریم که تفسیر چگونگی حرف زدن اونهاست. اصلا چگونه این کلمات را ردیف کردن، چگونه این احکام را بیان کردن، چگونه نوع بیانشون را داریم میگیم. احوال و اوصاف کیفیت قول، کیفیت بیان، نه مفاد قول و بیان. نه مجموعی و غیر مجموعی هم میشه. حالا نگاه این تفسیر دوم که به کیفیت اقوال میپردازه نگاه درجه دوه، نگاهیه که از اون تفسیر مفادی اومده در یه سطح دیگری میخواد ببینه که چگونه اینا را چیده. چگونه القا شده، چگونه تنظیم شده، نسبت حالا این با قبل و بعدش چگونه چی شده. این نگاه دیگه. دیروز میگفتیم که در واقع این یه نوع به یک معنا سیره عملی است، به یک معنا بحث قولی است. علتش همه که تو مرز قول و فعله، میخوایم ببینیم چگونه این کار را انجام داده. و بحث ما الان یکی از همین مصادیق اینه. خواهیم دیم قرآن در باب حرمت خمر مثلا این آیه داره، اون آیه داره، اون آیه داره، مفادش هم معلومه. ولی ما میایم با یه نگاه ثانوی ببینیم که این سخن را کی گفته و چگونه به تدریج مثلا اول از یه توبیخی خیلی آرام آغاز کرده، رسیده تا به اون تحریم مطلق علی اطلاق خمر. که اینجا دیگه ما با یه نگاه درجه دو داریم سیر این کار رو میبینیم، سیر این سخن رو میبینیم، مدالیل رو فهمیدیم. این آیه مدلولش اونه، اونم مدلولش اونه، نسبت مدالیلم میدونیم چجوریه. ولی میایم از یه منظر کلان میگیم که بله اینجا پس به تدریج آمد اینا رو گفت، یه دفعه نگفت، به تدریج گفت. و چیزهایی از این قبیل، خیلی استدلالات، استنتاجات و تفسیرهایی که ما از قرآن و گاهی احیانا روایات میکنیم از این قبیل دیگه. یعنی مدلول را اومدیم بالاتر، میخوایم ببینیم چینش اینها و تنظیمات اینها و ویژگی های این نوع سخن چیست. اینکه و اونم اون وقت فضای صدور، اوضاع و احوال زمانه، اینا همه مؤثره در این نگاه درجه دو. این حالا عرض کردم که ما ارتکازن تو همین تفسیر مثلا علامه طباطبایی، تفسیرهای دیگران از این قبیل استنتاج و استفاده فراوان داریم. ولی ضابطه مندیش خورده هنوز کار میخواد، یعنی یه منطقی میخواد که بتونه این کار رو ضابطه منتر بکنه و این کمتر شده. حالا من این بیانات برای اینه که ببرمتون تو فضای یه نوع تفسیر دیگری از متون که فراتر از کشف مفاد این قول و اون قول و مقایسه اینها و تعارض و نمیدونم تباین و تعادل و تراجیشه، در واقع میخواد ببینه با چه قواعدی حاکمه بر چینش اینها، گفتار اینها و چه ضوابطی بر اون حاکمه.
این
مقدمه
دوم، این
مقدمه
اول فهمونی که این
فعل تدریشیه، بعد این مقدمه
فهمونی
که این حجیت داره و ما از این تنفیه میمنم. خب بله، حالا ما حالا استدلال این مقدمه دومی اشکال کافته. حالا سب کنید، حالا بحث همینه دیگه. الان میخوام که اینجور فعلا داریم میگیم اینجور روی کرد و مواجههی با متون آیات و روایات میشود، میشه اینجور. حالا این میشود آیا حجت یا حجت نیست بحث میکنیم. حالا ما یه کمی الان داریم رفتیم رو قاعده کلی به عنوان یه منهج تفسیری. این همون چیزیست که حالا برای اینکه یه کمی باز بریم جلوتر در اینجا، این همون چیزیست که تو دنیای امروز تو بحث تحلیل متن و تحلیل محتوا به این مسئله خیلی پرداخته شده. تو این تحلیل محتوا به این خیلی پرداخته شده، این که میگه که شما این واژه را وقتی میخواد امام را تفسیر بکنید، اینا اولش هم از چیزای این نوع تحقیقاتی که تو غرب هم پیدا شده، معمولا اول یه جنبه نظامی یا سیاسی یا اقتصادی داشته، بعد اینا اومده به تدریج شده علم. خیلی وقتا اون دنبال منافع اقتصادی یا نظامیشون بودن، اومدن یه وارد فضایی شدن، بعد همون شده علم. میدونید دیگه، همین هم در فناوری هم در علم خیلی جا آغاز حرکت از اونجا بوده. اصلا خود اینترنت و اینا، اصلا اولش این ابزارهای جدید اولش چیزای تو نظامات جاسوسی و نظامی و اینها مورد توجه قرار گرفته، بعد آمده چیزای عمومی شده که جای دیگه استفاده میشه. تو علومشون هم اینطوره. بله بله دیگه شده عمومی دیگه. بله این تو علوم هم همینطوره. حالا شما ببینید تو تحلیل محتوا یا تفسیر متن به این تعابیر تو این غربی ها دارن دیگه و الان هم خیلی دارن روش کار میکنن تو هوش مصنوعی اونها. ببینید میگه که شما میخواید شخصیت فلان شخص رو کشف بکنید، ببینید توی سخنرانی مثلا این واژه رو چند بار به کار برده، این واژه این مفهوم رو چند بار به کار برده. این سخنرانی امام رضوان الله تعالی علیه در همون 42، اون که میگه میفرماد قلب من در فشار است و نمیدونم چی و کجا، اون سخنرانی حماسیه. بله خیلی اون علمای اسلام به داد اسلام برسید چی چی چی، اون این از این غربی ها میگن که این سخنرانی کار یه آدم نیست، این حتما ده ها نفر روش کار کردن تا یه چیزی با این جذابیت و نفوذ بتونه تنظیم بشه، در حالی که اینجور نبوده دیگه. شونش از فکر کرده دو بعدم شاید حتما ننوشته بوده اصلا ایشون، حالا این فنون آخوندی که اونا دستشون نیست که بعد دیگه میشه چشم بست و خیلی چیزی گفت. خیلی رو اون سخنرانی خیلی غربی ها، من چند تا مقاله خوندم راجع به اون که خیلی کار کردن که این سخنرانی خیلی سخنرانی بدی و عجیبیه. اینا بهش این همون تحلیل متن محتوا میگه این واژه چند بار به کار رفته، فراز و فرود این سخنرانی چیه، این نشون میده که حساسیت های او چیه. اون وقت الان تو این تحلیل متن و محتوا که از قدیم حالا چند دهه هست در غرب شده و بر اساس اونم مثلا تفسیر سیاسی میکنن، تفسیرهای اجتماعی میکنن، تفسیرهای روانشناختی انجام میدن، این آمده جلوتر و دیگه یه فرمولایی هم پیدا کرده. الان هم تو هوش مصنوعی خیلی به این سمت میره که بخشی از هوش مصنوعی به همین سمت اینه. میخوام بگم که این غربیان به این توجه کردن که تفسیر بر اساس قواعد بر حاکم بر چگونه گفتن شخص، این چگونه گفت، چگونه تنظیم کرد، چه فراز و فرودی داشت، چه زیر و بمی داشت و خیلی چیزها، این دو روی کرده. البته این روی کرده دوم بر اساس اون روی کرده اوله، همش هم جدا نیست دیگه. یه قسمتهایی مثل زیر و بم صدا و اونا ممکنه چیزایی باشه، یا بلندی و کوتاهی اونها ممکنه که اون فقط به صوت وصل باشه، ولی خیلی از اینا این روی کرده دوم بر پایه اون روی کرده اوله. یعنی محتوا اومده اینجوری چیده، این محتوا رو اینجوری چیده، تدریجی بیان کرده، نمیدونم اونجور تنظیم کرده و چیزایی از این قبیل. این تکرار اونیست که دیروزم به نحوی اشاره کردیم، تا مدت هاست که من فکر میکنم رو این باید کار بیشتری بشه. منم حالا تا آخر خیلی جلو نرفتم، ولی فکر میکنم که این مسئله بازش کار بشه. خیلی هم یه امر بدیع هم نیست. یعنی شما الان وقتی که برید خیلی کتابا رو ببینید، میبینید که گاهی هم اومدن به این سمت. یعنی همین المیزان رو که شما نگاه بکنید، میبینید گاهی اومده یه نکاتی استفاده کرده بر اساس همین روی کرده دوم و الگو و مدل تفسیر در واقع فرامدلولی، تفسیر فرامدلولی با روی کرده قواعد حاکم بر چینش سخن، نوع سخن گفتن، که اومده از مدلولیابی اومده به یک سطح دیگری و از اونم اون وقت میخواد یه مدلول کشف کنه. چطور سیره معصوم میشه دال یه مدلولی ازش کشف میکنیم، در حالی که معصوم حرفی نزده، معصوم فقط آمده جنگیده، قیام کرده، صلح کرده، سخنی نگفته. میخوایم همین عملش رو میخوایم دال قرار بدیم. اینجا میخوایم بگیم غیر از اون مدلولهای مطابقی تزمنی التزامی که توی وضع چی هست، الفاظ و ترکیب ها هست، این چینش ها خودش میشه یه دال ثانوی برای اینکه چیزایی رو کشف بکنید. شما شبیه همون این بحث تدریج در اون تحریم خمر که این گفتن، میگن تحریم خمر این تدریجی انجام شد و مثلا حالا میشه از این استفاده کرد که مثلا تدریج درسته، مثلا حداقل مثلا این نگاه ثانوی در افعال هم میاد. بله 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 نه بله در اونم میاد. حالا این نکته هم رو اضافه بکنیم، کاملا نکته درستیه. حالا در یعنی به این معنا در افعال هم میاد که در افعال، من قبلا هم یه وقت دیگه گفتم، در افعال این دروی کرده یه شکل دیگری داره. در افعال، این افعال اختیاری که ما انجام میدیم، یه بخشی از این چیزا حالتهای اختیاریه که بر اینا حاکمه، که اون فعل معطوف به اون هدفه، به اون کاره. احتمالا اونجا اینجوری بشه، ولی همین فعل با قطع اجازه بدید این بحث رو الان وارد نشیم، دنیای دیگه باید باز کنیم. همین بحث هم روی خود تحتش رو بذاریم کنار، همون قوانین حاکم بر اقوال رو دنبال بکنیم، اون میخوره به یه مقوله دیگه کار دیگه ده. حالا من شما حالا ذهنتون چی بود؟ خب این همون سیره است. این در این حد حالا اینا رو تو اون سیره میگنجونن، حالا بذاریم کنار اون بحث رو. خب این تا اینجا تبیین این روی کرده تفسیری است که در دنیای جدید هم تو بحث‌های تحلیل متن و محتوا و امثال اینها به اون توجه شده و یه مقداری بیشتر هم معطوف به همین رویکرد دوم این تحلیل محتوا و متن و نمیدونم چیزایی از این قبیل، و بخشی از این کارهایی هم که در این هوش مصنوعی و کارهای فناوری داره انجام میشه معطوف به این قسمت هاست. اگه میگید الان یعنی بالفعل قرار گرفته، میگیم نه، یعنی جای کار داره. یعنی تو غربی ها کار کردن تو کلمات و کارهای ما هم چیزایی وجود داره، ولی خیلی از منظر اصولی به عنوان یک ابزار استفاده برای اجتهاد نه جای کار بیشتری داره. حالا علم هر چیزی ممکنه خیلی حجیم که بشه به شکلی علم خاص در بیاد، ممکنه حالا به عنوان فصلی در بیاریم. حالا ما لااقل میگیم تو اصول باید به این مسئله توجه بشه، یعنی سوال حجیتی اینجا وجود داره که آیا میشود این نوع برداشت ها و با استفاده های با این روی کرد را اعتبار بخشید بگیم حجیت در مقام کشف مراد مولا؟ اوکی، اجتهاد که میخوایم بکنیم، کشف مراد مولا میگیم اینا میشه ازش استفاده کرد، یه قاعده فقهی در آورد، اینا را به شکل یه مدلول در آورد که حجت بشه یا نه. این سوال اصلیست که در اینجا وجود داره. ما حالا یه کمی باز از پایه شروع بکنیم، چیزی که تکرارم هست، قبلنم گاهی گفتیم، یادآوری. اون بحث اینه که چون این یه حالت سیره‌ای داره دیگه، نوع عمل کرده متکلم در تنظیم سخن خودش هست و اصدار اون سخن از خودشه، ولی زا یه نوع حالت سیره داره، چون نگفته که من تدریجی این دارم اعمال میکنم یا من دارم استعاره و کنایه را میشه به استفاده کرد. نه، ما میبینیم خودش این کار را کرده در اقوالش. ما میخواییم از این کار او در قول، رفتار او در چینش اقوال، قانون فقهی در بیاریم، استفاده فقهی بکنیم. ولی این حالت سیره داره دیگه، اینجوری عمل کرده. حالا چه، حالا در مورد خدا این تعبیر به کار نرفته، نوع سخن گفتن خدا یعنی سیره قولی، نمیشه میگه سیره قولی، میشه بگیم روی کرده دوم، سیره قولی، عمل کرده نه در رفتارها، عمل کرده در اقوال. این به نحوی در ذیل سیره عملی قرار میگیره. اون وقت در باب سیره عرض شود که در باب سیره بحث‌های زیادی انجام شده که این رفتاری که از مولا صادر میشه یا از معصوم صادر میشه، این چه استفاده ازش میشه کرد. اینا ما به اختصار فقط یادآوری میکنم، حرفی که سال قبل یا دو سال قبل اینجا مفصل عرض کردیم، حالا در بحث‌های اصولی هم نبود، تو فقه بود ولی بحث اصولی بود. اون میگفتیم که علم و عصمت، علم و عصمت که در جایی جمع باشه، اگر رفتاری ازش صادر شد، اصل فعل یا ترک قبل از اینکه این برسم اون بحث قبلی رو بازم یه نقطه‌ای رو تعمیمش بدم چون اونم خیلی مهمه. ببینید تو اون بحث قبلی روی کرده فرا مدلولی که ما در تفسیر متون میاریم، همش هم به این نیست که چی گفته و چگونه گفته، یه نگاهی هم داریم که چی نگفته. ناگفته‌های مولا رو هم ممکنه مورد توجه قرار بدیم و چجوری نگفته. یعنی همش تو اون تفسیر فرامدلولی همش هم ایجابی نیست، بخشش نفیه، سلبیه. یعنی میگه که خدا اینا رو گفته تو قرآن، اونا رو نگفته. دیدید ما چقدر وقت ها همجوری اصلا میگیم اینو که دیگه خدا نگفته. خدا مثلا راجع به این قوانین مثلا فیزیک و شیمی مثلا چیزی نگفته، پس معلوم میشه که اینا اینجوری. اینجا در واقع داریم یه تحلیل فرامتنی میاریم، شبیه اطلاق مقامیه. این در اطلاق مقامی هم یه حالت یه کمی میریم فرامدلولی و فرامتنی، میریم به سمت ناگفته ها و چگونه نگفته به قول ایشون. اینم را در روی کرده فرامدلولی به اینم با توجه دار. خب حالا برگردیم به ادامه بحث. در باب سیره، اونی که بزرگان ما گفتند و ما هم این رو خیلی بسط دادیم، از این نقطه شروع میشه که انسان یعنی عالم معصوم، عالم معصوم اگر فعلی انجام داد، گفتیم بیس اینه که این کار جایزه، این همونیست که در اصول گفته شده، منتها ما گفتیم جواز اعم از عنوان اولی و ثانوی، این بیسشه. بیش از این دیگه گفتیم باید قرائن پیدا بکنه. اگر معصوم، عالم آگاه معصوم کاری رو انجام داد، این چی میرسونه؟ این میرسونه که این کار جایزه. حالا جواز معنی اعم یعنی یا جایز معنای مباح یا مستحب یا از شود که واجبه. حالا مکروه هم میتونه بگیره یا نه، وابسته به اینه که اون فعل مکروه جایز از اونه. این فعله. البته این جواز معنای اعمی که با این سه حالت میسازه، این خودش اعم است از این سه حالت و اعم است از این که فعل به عنوان اولی جایزه یا به عنوان ثانوی. فعل همین اندازه میرسونه اگه فعلی از کسی صادر شد. اگر چیزی ترک شد از ناحیه آگاه در یه موقعیتی، اون ترک هم میرسونه که این حرام نیست یا فوقش مکروه نیست، ولی میتونه ببخشید واجب نیست. ترک کرد میرسونه که این واجب نبوده. اگه واجب بود انجام میداد، واجب نبوده. حالا مستحبش دیگه محل بحثه، این که واجب نبوده و میتونه اونی که ترک کرده مباح باشه، میتونه عرض شود که حرام باشه، میتونه مکروه باشه و حتی ممکنه بنابر بعضی وجود مستحب باشه. و این که این یک و دو، این که میتونه به عنوان اولی باشه یا به عنوان ثانوی باشه. ولذا گفتیم که همانطور که در اصول گفته شده، سیره یعنی فعل و ترک، فعل و ترک معصوم لا یفید الا الجواز. منتها ما میگفتیم که جواز لا یفید الا الجواز، اونم جواز به عنوان اولی یا ثانوی و با یکی دو قید دیگه که حالا اونا رو دیگه لازم نیست اینجا عرض بکنیم. این پایه مدلولی رفتار عرض شود که صادر شده از معصومه. ولی گفتیم که همونطور که بارها این رو عرض کردیم و در طول 15 سال ما قواعد زیادی برای این بحث آوردیم، این است که این پایه و مبنا میتواند البته با قرائن و شواهد تغییر پیدا بکنه. یعنی ممکنه فعل ضمن این که در حالت طبیعی لا یفید و الا جواز که اعم است از وجوب و استحباب و اباحه و اعم است از اولی و ثانوی، همین دلالت پایه میتونه بیاد با یه شواهد و قرائن بگیم نه، این فعل دال بر چیه؟ بر رجحانه. 7-8-10 تا ما قاعده برای این درست کردیم سابقه گفت. گاهی ممکنه که نه، از اینم بیاد بالاتر بگیم که فعل دال بر وجوبه. اینا قواعدش اون وقت تعدادش فکر میکنم بیش از 10 قاعده برای این در طی مباحث سالهای گذشته ما ذکر کردیم که آقا فعل معصوم لا یفید الا الجواز ولیکن قد یفید از شود که استحباب و قد یفید الوجوب. با چه ضوابطی؟ اینجا اونجا گفتیم ضوابطی، یعنی با یه شواهدی میاد این فعل میشه دال بر استحباب یا دال بر وجوب. فعل امام حسین در عاشورا که خود را در معرض اون آزمون بزرگ قرار داد و از شهادت اونجور استقبال کرد، این ممکنه که با یه قرائنی فعله که لا یفید الا الجواز بالمعنى العام، ولی با یه قرائنی بگیم که این کار مستحب بود، یا اینکه نه حتی با قرائنی بگیم این واجب بود. این پایه دلالتی و مدلول فعل جوازه، ولی قد یفید رجحان حتی رجحان در حد الزام. یه شواهد و قرائنی داره که پارسالم یا دو سال قبلم بخشی از اونا رو اینجا گفتیم. در طرف ترک هم همینطوره، این ترک ذاتش همون اینه که این کار جواز معنای عام داره، یعنی واجب نیست، فعل یعنی حرام نیست، ترک یعنی واجب نیست. اما همونطور که فعل گاهی میتونه دلالت بکنه بر اینکه نه این واجب مستحبه بلکه گاهی واجبه، ترک هم ممکنه گاهی دلالت بکنه بر اینکه مکروهه بلکه محرمه. و در همه این احوال ممکنه که ما با قرائنی بگیم که به عنوان اولی این مستحب واجب یا حرامه، ولی این رو قرینه میخواد. پس اون پایه مدلولی فعل اینه، پایه مدلولی فعل اینه که این حرام نیست، همین. بیش از این باید قرائن باشه که قرائن هم میشه آورد. پایه مدلولی ترک هم اینه که این واجب نیست، ولی بیش از این میشه سطح دلالت این آورد بالاتر. این چیزیست که در فعل معصوم گفته ایم. حالا دو سه نقطه باقی میمونه که روش تأمل بکنید برای جلسات هفته آینده. یکی اینکه عین اینها رو ما تو خدا و قرآن و اینها میتونیم پیاده بکنیم این بحثا رو یا نه، و یکی هم یعنی در فعل خدا، و یکی هم در باب این که در این بحث خودمون که سیره قولی است، در سیره قولی یعنی این رویکرد دوم در تفسیر متن، میشه این قواعد رو اجرا کرد یا نه و چه تفاوت‌هایی داره، میشه از اینا این قواعد رو اینجا آورد و بعد اینا رو به شکل حجج شرعی مورد استفاده قرار داد یا نه، و اگر آری به چه حدی. صلی الله علیه و آله.